چند روز پیش خبر رسید که یک تصمیمی گرفته شده مبنی بر مسدود کردن حساب‌های عزیزانی که در حوزه طلا و جواهر فعالیت میکنن، در واقع میشه گفت بزرگان صنف هستن و مبالغ خیلی زیادی در حساب‌هاشون وارد و خارج شده، حالا خرید و فروش انجام دادن. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفتن که آقای بزرفشان، بانک مرکزی بدون اطلاع حساب خود ایشون و حدود 800 نفر از همکارانشون رو مسدود کرده. اجازه بدید که با ایشون گفتگو بکنیم، با آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، هم از اوضاع بازار بشنویم، هم از اوضاع در واقع پیگیر خبر مسدود شدن یا مسدود کردن حساب بانکیشون باشیم. آقای بزرفشان سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنونده.
سپاسگزارم ازتون. آقای بزرفشان حساب شما را مسدود کردن؟
بله، البته ما نمیخواستیم اعلام بشه، ولی خب بس که یه سری متوجه شده بودن، ولی رسمیش از طریق ما اعلام نشده.
رسمی رو خبر اعلام کرد، منو به خبری گفتن که در واقع حساب ها بسته شده و اینا، دلیلش چیه آقای بزرفشان؟
خب متاسفانه پارسال هم دو بار این کار انجام شد که تو اون دو بار یک بار دیگه حساب ما هم بسته شد. و این یه کار اصولی و حرفه‌ای نیست. خب اینهایی که حسابشون بسته میشه کسانی هستن که ببخش میمزاری که گرون گرفت،
اشکال نداره، به هر حال سرماخوردگی عارض میشه، شما میگه هرس و جوش زیاد خوردین دیگه، بالاخره حساب مسدود شده، من ایشالله که زود زود خوب بشیم. بله،
متاسفانه این مسئله پارسال هم انجام شد و در زمانهای این عمل انجام میشه طریق بانک مرکزی که همکاران ما، یعنی موقعی که التهاب قیمت در بازار و افزایشه. خب این که دست همکارای ما نیست،
یعنی که مثلا حساب و کتابای مشکوکی انجام شده باشه، همه چی شفاف و روشنه دیگه.
پارسال هم که حسابا رو باز کردن، مثلا از اون تعدادی که بسته بودن شاید 10-15 تا رو برای یک سری تراکنشا خواستن، ولی بقیه رو بدون اینکه جایی بخوان یا سوالی بکنن یا علتی بخوان باز کردن فقط.
درسته.
اینها ابزارهایی برای اینکه بیان بازار رو حتما مدیریت کنن و میان به اسم حسابهای مشکوک. خب ببینید، اگه مشکوک باشه، من خودم رئیس اتحادیه، دوستان دیگه، همکارانمون همه جواز دارن، یعنی کسایی رو میبندن که دارن به صورت شفاف هم جواز دارن، هم کد اقتصادی دارن، دارن میلیاردی مالیاتشون رو میدن و دارن در چارچوب قانون کار میکنن. پارسال ما نامه زدیم بانک مرکزی، آیا زیرساخت و برنامه‌ای داریم؟ بیاییم به ما بگین، شما راهکار بدین. دو تا نامه هم پیرو زدیم، هیچ جلسه ای نذاشتن. من رو پیشم در اثر التهاب بازار جهانی و بازار داخلی هم در اثر افزایش قیمت ارز، هی قیمت ها رفت بالا و متاسفانه این افزایش باعث شد که همکارای ما تو 20 روز گذشته هی ضرر می‌کرد، یعنی شب ما طلا رو می‌فروختم، صبح می‌اومدم اسخال 1 میلیون رفته. خب این سوء مدیریت در رابطه با قیمت ارز بوده. یا اگه بخواد بانک مرکزی ارز توی بازار وارد کنه، یا اینکه بیاد سکه رو توی بازار، حالا ثبت نام هم کردن، حراج هم گشتن، تاثیر نه، ولی بدون هماهنگی اومدن از اوایل هفته گذشته حساب‌های ما را تدریجی بستن و روز سه‌شنبه به اوجش رسید و همه همکارای ما، و متاسفانه تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، یه ناهماهنگی و یه ثبات اقتصادی صنفی ما به هم ریخته. اسمن خانم نصرآبادی، اینو بدونید شنوندگان و مردم، که اسمن 800 تا حسابه ولی حدود 5000 نفر با اینا درگیرن. چرا؟ یکی باید پولش رو میداده، تلاش رو میگرفته و این حساب ها باید خورد حساب های اشخاص برای تعهد مالی در اثر اون معاملهی که باید انجام داده بودن تو سراسر کشور، و الان متاسفانه یک شرایط بحرانی به وجود آورده و به اسم حساب های مشکوک. خب الان که حساب مشکوک، تک تک صدا کنن بگن که آقای موردش چیه، چه موردی داره. ما هم حاضریم، اعلام آمادگی کردیم، الان نامه زدیم که هر چارچوبی که شما باشن، ولی متاسفانه این سیاست ها و این کارها به لحاظ اصولی و اقتصادی اشتباه و توجیه نداره به نظرم.
درسته. بله خب به هر حال واقعا به قول فرمایش شما وقتی یهو در واقع میشه گفت منبع مالی یک کسب و کار رو جلوش رو میگیرن، کاملا معاملات مسکوت میشه. این در حالیه که من فکر میکنم بیشترین تاثیر رو بازار داخلی ما در حوزه افزایش قیمت از بازارهای خارجی گرفت، یعنی قیمت جهانی طلا در واقع افزایشی شد. من میدونم که حالا
قیمت ارز در داخل بله. سیاسی اقتصادی در سطح درسته. دنیا بوده، ولی خانم نصرآبادی چرا نمیدن حسابایی که هیچ گونه مالیات نمیدن، حسابای مشکوک، اونایی هن که جواز ندارن، کد اقتصادی ندارن. با همکارای ما میگن خب ما شفاف کار میکنیم، میام میبندم بریم پشت پرده با حساب دیگه کار کنیم، میگن فرار مالیاتی. پس یه برنامه‌ای بذارن که ما بدونیم واقعا رو چه چارچوبی و چه زیرساختی باید کار کنیم.
بله کاملا درست، حق با شماست، متشکرم. حالا اگر
که حالا زودتر مسئولین نسبت به بازگشایی حساب ها و بانک مرکزی اقدام کنند
انشالله. البته خب صنف طلا فروشان صنف قوی هستن دیگه، انشالله که حتما مشکل به زودی حل میشه. البته من مطمئنم واقعا اونهایی که توی این سنف هم دارن کار میکنن از خودشونه که واقعا خرید و فروش باشه، بازار باشه، مردم بیان برای خرید، به هر حال کارگاه ها فعالیت بکنن. اینطور نیستش که حالا افزایش قیمت که فقط راجبش صحبت میشه و به چشم میاد مورد علاقه شما که توی این سنف هم هستید حتی باشه، چون میدونم که به هر حال افزایش قیمت که باشه مشتری کم میشه، خرید و فروش خیلی سخت میشه و خب این اصلا خوب نیست برای رونق یک کسب.
مالی اعتبار همکارای ما الان زیر سوال میره، تنشای فیزیکی داره میشه در رابطه با مبادلات و تعهدات.
آه عجب، نه خدا نکنه، انشالله که به زودی زود حتما مشکل حل بشه، خیالتون راحت باشه. در رسانه اگر نیاز به پیگیری هست ما حتما، البته من میدونم که مسئول بانک مرکزی حتما شاید واقعا نیان برای توضیح، ولی امیدوارم که به زودی مشکل شما حل بشه، چون واقعا یک مشکل در اون صنفی هست و میتونه قابلیت حل شدن رو به سرعت داره. آقای بزرگشان الان میتونیم یه سری بزنیم به بازار قیمت ها هم برای ما بگید، حالا که تشریف آوردین بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب امروز ما در بازارهای جهانی افزایش 74 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم و امروز اولین روزیه که کانال جهانی از 4400 رد شد. با 74 دلار افزایش در حال حاضر 4413 دلار اونس جهانی طلا. در بازارهای داخلی هم امروز افزایش قیمت‌ها رو داشتیم، هر گرم طلای 18 عیار با 259 هزار تومان افزایش در حال حاضر 13,912,000 تومان شده. در بازار سکه، حالا من عیارهای دیگر رو نمیگم که زود بگذاریم، در بازار سکه سکه یک طرح جدید با 2,800,000 تومان افزایش، 144 میلیون تومان سکه. سکه یک طرح قدیم با 1,900,000 تومان افزایش، 137,800,000 تومان. نیم سکه با 1,500,000 تومان افزایش، 44,500,000 تومان. ربع سکه با 1,100,000 تومان افزایش، نیم سکه با 1,500,000 تومان افزایش، 78,500,000 تومان. ربع سکه با 1,100,000 تومان افزایش، 44,500,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 100,000 تومان افزایش، 20,100,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته 600,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. بله. که 7,400,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 68.85 دلار و هر گرم نقره تا این لحظه در بازارهای داخلی 107,200 تومان مبادله شد.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگشان، خیلی لطف کردید، متشکرم، روز شما هم بخیر باشه، خدا حافظتون، سپاس، خدا نگهدار. برنج یه خبر براتون بخونم، ان شاءالله که یک گفتگو هم بتونیم انجام بدیم. خداحافظی برنج با عرض ترجیحی آیا بازار را به تعادل میرساند؟ بنابر گفته کارشناسان، با حذف عرض ترجیحی از ابتدای آذر امسال بازار با نوساناتی روبرو شد که مسئولان با توزیع برنج‌های تنظیم بازار به دنبال کاهش قیمت و ایجاد آرامش در بازار هستند. خب در واقع گفته شده که بنابر آمار در 8 ماهه امسال بیش از 1,000,000 تن برنج سفید به وارد کشور شده که با توجه به درپیش بودن ایام پرمصرف ماه مبارک رمضان و متعاقب نوروز ضروری است که حدود 400 تا 500 هزار تن دیگه برنج هم وارد بشه تا التهابات بازار تا حدی فروکش بکنه. البته از بازار خبر میرسه که قیمت برنج ایرانی هم به دنبال حذف ارز برنج خارجی با نوساناتی روبرو شده. گویا این بازار برنج نمیخواد به تعادل برسه. آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، پشت خط ارتباطی برنامه ما هست. آقای کنگری سلام، روز بخیر. آقای کنگری خب میان انشالله تماسمون برقرار میشه، قرار هست که با آقای کنگری صحبت بکنیم. متشکرم ازت. سلام میکنم خدمت شما آقای کنگری، رئیس محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقا راجع به حذف ارز ترجیحی از بازار حالا و تأثیرش روی قیمت محصولات مخصوصا برنج میخوام که از شما بپرسم که چه اتفاقی افتاده، ارز ترجیحی حذف شده، چه پیش بینی میشه حالا با توجه به اینکه خب به هر حال البته پیش بینی رو مصرف کننده ها میشه گفت اون چیزی رو که در بازار دارن میبینن شاهدش هستن، ولی هم در حوزه برنج خارجی و وارداتی هم برنج داخلی چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی انتظار میره که بیفته؟ بفرمایید.
بله خدمت عرض کنم که تو بحث برنج ایرانی حدوداً 10-15% تاثیر افزایشی گذاشت، صرفا به خاطر اینکه ارز تکمیلی شد. ولی تو بحث برنج پاکستانی و هندی خدمت عرض کنم که برنج پاکستانی که با ارز 28-500 می اومد متاسفانه به نرخ روز بازار عرضه می شد. یعنی برنجی که در 66,300 تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسید متاسفانه 220 تومان تو بازار به صورت آزاد عرضه می شد. و این باعث شد که خودتون مستظر هستید کالاهایی که با عرض ترجیحی می اومد به نرخ روز بازار عرضه می شد. سر همین موضوع بعد این تدبیری اندیشیده شد که این عرض ترجیحی حذف بشه و کالاهایی که با عرض آزاد داره وارد کشور میشه حدودا یه چند روز دیگه این کلن عرضه میشه به کف بازار. ولی اتحادیه بنکداران مواد غذایی شبکه توزیع اصلی این تنظیم بازار هست که ما از دیروز عرضه رو شروع کردیم در زمینه برنج هندی. این باعث شده که قیمتامون آروم آروم فروکش بکنه، چون قیمتا حدودا 170 تومان تو بنکداری هست برنج هندی، اما ما الان 125-500 تو به صورت عمده داریم عرضه میکنیم و 132 تومان به مصرف کننده نهایی میرسه. این حدودا یه دو سه روز آینده که بازار پر میشه روند کاهشی ایجاد میکنه و قیمت هامون ثبات پیدا میکنه. ولی تو بحث برنج پاکستانی که هنوز متاسفانه باری که با نرخ آزاد باید بیاد و توزیع بشه هنوز توزیع شروع نشده. اینم انشالله یه چند روز اخیرم که این بیاد با تو شبکه توزیع، اینم قیمتش کاهشی میشه و کاهش قیمت برنج پاکستانی تأثیر میذاره به برنج ایرانی و برنج ایرانی هم کاهشی خواهد شد، صرفا به خاطر اینکه برنج پاکستانی دقیقا شبیه برنج ایرانی هست و مصرفشون به صورت اکثرا ترکیبی است، مخصوصا تو رستوران ها و هتل ها اینا به صورت ترکیبی که استفاده میشه قیمت تموم شده غذا رو کاهشی میکنه و اینا هم قیمتشون انشالله در آینده نزدیک یعنی حدودا 10-15 روز آینده قیمت برنج پاکستانی هم کاهشی خواهد شد، مخصوصا برنج ایرانی.
بله انشالله حالا حذف عرضه ترجیحی و در واقع به قیمت واقعی رسوندن برنج های وارداتی، حالا نمیدونم واقعا به این دلیل بوده که برنج ایرانی رو برسونن به یک پایه قیمتی که مصرف کننده راضی تر باشه، یا برنج خارجی رو گرونترش بکنن که برسونن تقریبا به برنج ایرانی. من اینو نمیدونم واقعا. حالا شما که دستن در کار هستید، به نظرتون کدوم یکی بوده هدف؟
نه خدمت شما، ببینید نرخ بازار رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه. ما
بله.
تقاضامون نسبت به عرضه خیلی زیاد بود، چون باری که با عرض ترجیحی وارد میشد به نرخ روز عرضه میکردن، این به صورت قطره چکونی به بازار تزریق میشد، این باعث میشد که قیمت ها به خودکار مانند افزایشی بشه. ولی با سیاست جدید که پیاده شده، از تک نرخی شده و واردات انبوهی صورت گرفته، این با رسیدن به شبکه توزیع حتما نه تنها قیمتمون کاهشی خواهد شد، قیمتمون هم ثبات ایجاد میشه تو شبکه بازارمون. ما الان در زمینه برنج هندی خدمتتون عرض کنم، ما از دیروز به صورت گسترده داریم برنج هندی رو عرضه میکنیم، هم تو بنکداری ها، هم واحد های صنفی خرد مثل سوپرمارکت ها، خاربار فروش ها و اینا دارن تمام همشون از این شبکه دارن تامین میشن. یعنی حلقه آخر که مصرف کننده نهاییه، این برنجی که الان تو بنکداری ها 170 هزار تومان داره عرضه میشه، تو حلقه آخر مصرف کننده نهایی 132 تومان از سوپرمارکت تهیه میکنین.
بله انشالله که همین اتفاق بیفته، انشالله که همین طور باشه.
خب آقای افتاده و در حال عرضه هست، میتونن از سوپرمارکت ها و عمده فروشی ها میتونن برن کالا رو چیکار کنن، تحویل بگیرن. همه شدم بهشون دستور دادیم که اول بنر رو نصب بکنن.
بله.
بنر تنظیم بازار رو، بعد عرضه رو شروع بکنن. انشالله دو سه روز آینده کلن بازار اشباع خواهیم کرد، چون یه سهمیه گسترده‌ای در اختیار ما گذاشته شده در حال عرضه است.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای کنگری عزیز. راجع به روغن با هم صحبت بکنیم. من خودم ندیدم و شاهد نبودم، ولی همکارای عزیزم که نظرشون هم نظر متقن و دقیقه هست، میگن که روغن گویا پخشش به مشکل خورده، حالا کمبود هست، میگن توی فروشگاه زنجیره‌ای سهمیه‌ای شده و توی فروشگاه‌های حالا سطح شهر هم همراه با خرید جنس دیگه‌ای تحویل داده میشه. مسئله پیش اومده در حوزه تولید روغن و اینها یا خیر؟
والا ما قبل از جنگ 12 روزم این چالش بحث قیمتی رو داشتیم، مکاتبات مکرر کردیم، هنوز این مشکل مرتفع نشده. ما حدودا قبل از جنگ 12 روزه افزایش قیمت 15% اونجا انجام شد، ولی تو بحث تغییر قیمتی که روش جت پرینتر خورده این اتفاق حاصل نشد. یعنی کالایی که از کارخونه میومد بیرون تا بنکدار 3% حاشیه سود گذاشته بودن که این توضیح اقتصادی نداشت. اکثر واحدهای صنفی عمده فعالیتشون رو عوض کرده بودن و تو بحث خرده فروشی هم کارخونه ای که می آورد به تو فروشگاه زنجیره یا سوپرمارکت ها اینا میداد، 3% از جت پرینتر پایین‌تر میداد که این یه مشکل بود. و اخیرا هم متاسفانه تو بحث توزیع هم ما با کمبود کالا مواجه هستیم و عرضه متاسفانه به صورت هم قطره چکانی هست، هم با کالاهای تحمیلی هست.
خب
که این در حال پیگیری هست، ما مکاتبهشون انجام دادیم به اتاق اصناف تهران، چون ما زیر مجموع اتاق اصناف تهران هستیم و رونوشتم به جهات کشاورزی و بقیه وزارتخانه‌های مربوطه پا اینو زدیم. هنوز این مشکل هم مرتفع نشده. بعد منم تایید میکنم که این کالا تو بازار متاسفانه کم هست.
ای
با افزایش قیمت، بله با افزایش قیمت مواجه هست، مخصوصا روغن سمپو سند که 17 کیلویی تو برای مصرف و رستوران ها و ارزی فروشی استفاده میشه. این بالاتر از مصرف کننده ای که روش حق شده متاسفانه از کارخونه میاد بیرون. اینا باید نظارت دقیق بشه که این تخلف ها جلوش گرفته بشه.
عجب، واقعا همینطوره. حالا ما به هر حال به شما گفتیم آقای کنگری و با شما در واقع مطرحش کردیم این موضوع رو. امیدواریم که واقعا حالا نهادهای نظارتی خیلی خیلی سریعتر و دقیقتر وارد بازار بشن. به هر حال هر کدوم از اینها میتونه، حالا جدایی از اینکه هزینه بیشتری مردم میپردازن مثلا برای خرید، ذهن مردم رو ناآرام میکنه، میدونید ناراحتی ایجاد میکنه. به هر حال مردم دارن فشارهای مختلفی رو تحمل میکنن دیگه، حالا اینجوری هم دیگه نباید واقعا اذیتشون بکنن. حالا به هر حال نمیدونم، امیدوارم خیلی خیلی زود این مشکل برطرف بشه، چون شما هم فرمودید
یه تصمیماتی گرفته شده، فکر کنم مشکل حل شده. یه چند روز آینده انشالله مشکل روغنمون هم حل خواهد شد. یه تصمیماتی گرفته شده در زمینه روغن.
آها.
هنوز اما من پیگیری آخری که انجام دادم گفتم مشکل اصلا روغن داره بحرانی میشه اینا، گواهی کنگری ما یه تصمیماتی گرفتیم که دو سه روز آینده مشکلاتمون مرتفع خواهد شد. امیدوارم که این اتفاق حاصل بشه،
انشالله که با افزایش قیمت نباشه. واقعا امیدوارم که بتونن کنترل بکنن، به هر حال التهاب رو بخوابونن، چون اصلا مسئله مهمی نیست واقعا. و من میدونم که همین منابعی هم که همین الان تو بازار هست برای مصرف مردم کافیه، ولی خب بعضی تو این در واقع فضای بحرانی تصمیم‌های بحرانی تر میگیرن، هیجانی تصمیم میگیرن، برای خرید زیادی و اضافه میرن اقدام میکنن. این کار اگر نکنن انشالله حتما به زودی زود این بازار هم مدیریت خواهد شد. خیلی متشکرم از شما آقای کنگری، سپاسگزارم، رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی. ممنونم از همراهیتون، سپاس، روزتون بخیر، خداحافظ شما. خداحافظ. متشکرم که امروز برنامه ما رو شنیدید، همراهیمون کردید. خیلی ممنونم از دوستانی که برای ما پیامک دادن. حتما حتما ما موضوعاتی که قابل طرح و بررسی و پیگیری باشه این کار رو انجام خواهیم داد. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله تا فردا، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، سپاس از اینکه در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های صدای پایتخت هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. از شما التماس دعا دارم.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافیست در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقتی دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید. رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
در لحظه هایی که آفتاب ظهر بر جان میتابد، دل می سپاریم به طاعتش. ماه رجب، ماه حضور قلب در پناه نور خورشید ایمان است. ماه تمرین طاعت و بندگی آگاهانه. در این مسیر، روشنایی چهره هایی که طعم بندگی را چشیده اند، پهلو می زند به رخ خورشید. بسم الله مشتاقان بندگی و طاعت با هر حرکت به سوی آسمان دل از خواستن خود تهی می دارند تا جا برای خواست حق باز شود و در این دل سپردگی آگاهانه اهل دل عبد و بند شدن را نه وظیفه که افتخار زندگی می دانند و ما در این مسیر طاعت و دلدادگی یکدیگر را می خوانیم به توفیق بندگی.
ماه رجب روزه گرفتنش خیلی فوق‌العاده است، یعنی واقعا فوق‌العاده است. تو روایت داریم که یک روزش استوجب رضوان الله، خوشنودی خدا رو در بر، دری از درهای جهنم رو میبنده، باعث آمردش گناهان میشه، 70 سال راه جهنم رو دور میکنه.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
اسلام ماه رجب را میدان تمرین خلوص می داند، دعوتی به دعا، روزه و مراقبه پیوسته. استاد شهید مرتضی مطهری درباره خاطراتشان از ماه رجب آورده اند: در کودکی و در منزل انتظار آمدن ماه رجب را می کشیدیم و چند روز مانده به آمدن ماه، همه جا صحبت از این ماه شریف بود و شب اول آن برای مشاهده هلال رجب در مسجد جمع می شدیم. خدایا توفیق بندگی در ماه رجب را به جان و روح ما بچشان. الهی عبادت ما را در این ماه از عادت به معرفت برسان. خداوندا دلهای من را با نام خودت روشن نگه دار.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
یا ربی یا الله.
اقرا، بخوان، اقرا باسم ربك الذي خلق.
اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره نساء آیه 100. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.